بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب اله العالمين ابي القاسم سلام مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین خصوصا بقیت الله فی الاراضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. چند تا نکته در تو با مسائل جهانی و کشورمون عرض بکنم. توی مسائل جهانی ما هنوز مسئله قدس رو داریم که ششمین یا هفتمین هفته هستش که بعد از اون دستور و تصمیم دولت آمریکا برای اینکه بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل یعنی حکومت و رژیم قاصب اسرائیل به رسمیت شناخت، هنوز هم شلوغه و خیانت سران کشورهای عربی همچنان ادامه داره که حالا اخبار رو پیگیری میکنید. یمن هم همچنان تحت موشک ها و آتش این رژیم خبیث عربستان سعودی قرار داره. یه چیزی که توی نیجریه تازه اتفاق افتاد و انشالله منجر بشه به آزادی کامل اون رهبر حرکت اسلامیشون جناب شیخ زکزاکی، این مرد که سنی بوده شیعه شده، در ایران درس خونده و به عنوان مبلغ اهل بیت در کشور نیجریه الان فعالیت کرده، شاید 10-15 سال 20 ساله و به خاطر اون صداقتی که داشته و اون قابلیت هایی که مردم اونجا داشتن شاید بیش از 10 الی 15 میلیون نفر رو شیعه کرده در اون کشور. بچه هاشو ازش گرفتن. توی 2 سال گذشته دولت بد و وابسته کشور نیجریه به اشاره عربستان سعودی مردم شیعه رو بعد از اون راهپیمایی 40شون تو همونجا یه راهپیمایی 40واری کرده بودن، سرکوبشون کرد. 3 تا از فرزندان این شیخ رو هم کشت که خود این آقا بر جنازه فرزندانش نماز خوند، بر 3 تا از جنازه های بچه های خودش. خب جدیدن یه محدودیتی رو برداشتن، تونست که بیاد بیمارستانی پزشکش رو معاینه کنه، انشالله که منجر بشه به آزادی. دولت امریکا همچنان فشار رو بر ایران گذاشته تا تحت فشار دولت امریکا ایران از حرکت‌های خودش، تصمیمات خودش منصرف بشه. کنگره آمریکا اعلام کرده که ما یه طرحی داریم که در صورتی ما حاضریم برجام رو ادامه بدیم که ایران تعهداتی در رابطه با مسائل نظامی خودش بده، یعنی هم موشک‌ها، بازدید از صنایع نظامیش، که این واقعا خیلی زورگوییه، دولت زورگو و مستکبر امریکا. من تکرار میکنم، واقعا دردآوره که این مرد، این دولت به خودش اجازه میده روی یک کاغذی امضایی میکنه. من از ایران رفتم فلسطین، یه امضا میکنه که ما دولت آمریکا شهر بیت المقدس، اونا بهش میگن اورشلیم، تازه اورشلیم را به عنوان پایتخت رسمی کشور اسرائیل به رسمیت شناختیم. که یک کار غیر قانونیه ها، از نظر نظام بین الملل حق ندارن این کارو بکنن. یعنی ببرن تو مجمع عمومی سازمان ملل محکوم، ببرنش تو شورای امنیت محکوم، چون طبق قاعده نمیتونن این کارو بکنن. این کارو میکنه یه امضا. بعد چه اغتشاشاتی، چه مشکلاتی برای یک ملت، بلکه ملت‌هایی به وجود میاد. چند نفر تا حالا کشته شده به خاطر همون امضا، چند نفر اسیر شدن، زندانی و محبوس شدن، چقدر خونه ها ویران شد. این یعنی زورگویی، یعنی استکبار، همونی که امام بهش اشاره کرد، آقا هم پیشو گرفته، واژه استکبار، زورگویی، خود برتر بینی. اما تو مسائل داخلی صحبت مقام معظم رهبری داشتیم در این اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی رو. ما صحبت‌های آقا رو گوش کنیم، چون ایشون با دیدی که داره، چه دید بین المللی چه دید داخلی، با زوایای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، خیلی به دید ما کمک میکنه که ما هم بتونیم دیدمون رو وسیع و عمیق کنیم. صحبت‌های ایشون و تحلیل‌های ایشون حتما بشنویم. البته به علاوه کنیم یه چیزی رو که ایشون علاوه بر این با اون نگاه توحیدی و الهی مسائل رو تحلیل میکنه و این خیلی ارزشمند میکنه تحلیل. توی اون اجلاس بین المجلس کشورهای اسلامی ایشون خیلی صریح دولت عربستان رو محکوم کرد و گفت این دولت خیانت داره میکنه به جهان اسلام. خب معمولا آقا سعی میکنه همچین تعابیر رو برای کشورهای اسلامی به کار نبره، ولی انقدر این بازی کثیف این کشور دیگه به اوج رسیده که آقا ناچار میشه بگه این کشور عربستان خائنه، اونم تو جمع کشورهای مسلمون، رؤسای مجالس کشورهای اسلامی. در رابطه با آشوبه های اخیر، خب الحمدلله فعلا که ساکت شد، ولی حرکت جدی که هفته گذشته و اون یکی هفته عرض کردم، این جدیه که اون نکاتی رو که آقا می فهمن دولت و مردم باید مد نظر قرار بدند، دولت باید بره تو حرکت‌های جهادی، بره وارد اقتصاد مقاومتی، دلسوزی برای محرومین، رفع تبعیض، رفع آلودگی و فساد از دستگاه‌های اداری، این پدر کشور رو در میاره و انقلاب رو فلج میکنه اگه ادامه پیدا بکنه. جوانهامون، هممون، حالا بزرگترها و جوانهای قدیم فرق نمیکنه، همه باید بکوشیم ما، هر کدوم تو هر نقطه‌ای که هستیم، هر جایی که هستیم، تلاش کنیم اون شعار ما باشه که کلکم راع و کلکم مسئول. تو عرصه رسانه ببین، الحمدلله دارن بچه ها و جوانهای انقلابی دارن کم کم دست به دست هم میدن، شبکه‌ای کارهای ارزنده ای انجام بدن. تو مسائل اقتصادی همینطور، مسائل سیاسی آینده واقعا ما نیاز داریم به نیروهای خوب و کارآمد، مؤمن، انقلابی که در آینده کشور دست اینها باشه. اون فضا و روحی انقلابی انگاری کمی کمرنگ شده تو بعضی از مسئولی، لذا آقا هی تاکید میکنه که این روحیه انقلابی، ارزش‌های انقلابی، شاخص‌های انقلابی رو به جامعه هم یاد میده، هم یادآوری میکنه، هم تلقین میکنه. اما سخنانی از رئیس جمهور محترممون ما داشتیم در رابطه با نقد. خب خود ما باید، خود بنده باید نقدم منصفانه باشه دیگه، نه؟ خب اشاره کرده بودن که همه در مملکتی که ما داریم همه قابل نقدن، از بالا پایین همه، حرف درستیه. خب ولی این صحبت ایشون توی چشم و گوش شنونده یه جا برمیگرده و اونی که خب پس یعنی رهبرم باید نقد قابل نقد باشه. آره خود ایشون هم که گفته بودن آقا که من هم نقد بکنید، من هم ممکنه اشتباه داشته باشم. آره. ولی این گفتن داره اینجا توی این موقعیه. بعد یعنی نیاز به گفتن نبود، خود ایشون هم اگه منظورشون اینه که شنونده همینا میفهمه، خب خود ایشون گفته منو نقد کنید، من قابل نقدم. بله ولی انصافا این گفتن داره توی این موقعیت. یه مطلب دیگه که حالا من میخوام اینجا انصاف به خرج بدم، به ایشون بستن، به ایشون گفتن که منظورشون بوده که معصوم رو هم میتونن آدما نقد کنن، یعنی معصوم قابل نقده. معصوم قابل نقده یعنی امام علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قابل نقد باشه. خب این بده، اگر کسی همچین حرفی زده باشه یعنی پیامبر چون امکان اشتباه داره، امام علی چون امکان اشتباه داره، پس قابل نقد هم هست. این اصلا با اعتقادات ما جور در نمیاد، این روشن. ولی من از صحبت‌های ایشون در نیاوردم که گفته باشن معصومین قابل نقد هستن، بلکه ایشون گفته بود که در زمان پیامبر، در زمان امیرالمومنین اجازه نقد میدادن. خب خوبه اگر منظورشون همین بوده باشه، اشکال نداره. ولی طرح این مسائل که به این شکل باشه که شنونده ذهنش بره که معصوم هم پس ممکنه اشتباه بکنه، باز هم جزء اشتباهاته که ما به این شکل نباید این مسائل رو مطرح بکنیم. صلوات خط بکنیم. اما خطبه اول نهج البلاغه این خطبه بلند، ابتداش توحیدیه، قسمتی که واردش میشیم مربوط میشه به آفرینش. البته قسمت قبل هم مربوط به آفرینش بود، یعنی بعد از خداشناسی این فصل و فصلی که هفته گذشته داشتیم مربوط میشه به آفرینش شناسی که خلقت خدا چجوری انجام شده. بحث جالبی هست، از اینجا شروع میشه، توی صفحه نمایش داریمش. ثم انشأ سبحانه، هستش؟ نه. خب حیفه که دیر آماده میشه، این عقب میفتیم. خب من براتون یه توضیحاتی میدم رو کلماتش تا انشالله آمده. ثم انشأ سبحانه فتق الاجوا، این نشون میده خودتون باید نهج البلاغه بیارید با خودتون، یا توی نرم افزاراتون داشته باشید، یا تو نرم افزاراتون داشته باشید. ثم انشأ سبحانه فتق الاجوا، کلمات دقت میکنید، و شق الارجاء و سکائك الهوا. خیلی کم کلماتو میگم، بعد یه توضیح میدم تو از این کلمات استفاده بکنی. کلمه انشأ یعنی ایجاد کرد، خدا ایجاد کرد. انشأ سبحانه فتق یعنی شکافتن. میگن فلانی دوچار فتق شده، یکی از چیزایی که یکی از مواردی که فتق ممکنه رخ بده، ببینید یه پرده هست، یکی از چند پرده را بین جهاز گوارشی پایینه و اندام مربوط به قلب و شش و ریه ها، خب اینا بالاست، یه پرده بین این دوتا داخل بدن ما اینا رو از هم جدا کرد. اگر این شکاف برداره طوری که بخشی از روده ها بزنه بالا بره به سمت ریه ها، بهش میگن فتق. این فتق جاهای دیگه هم هستا، یکی از فتق یعنی شکافته، درست شد؟ شق یعنی چی؟ شق هم اتفاقا به معنی شکافتن. وقتی یک گوسفند لاشه شو، قصاب از اون وسط با ساتورش میزنه، رو ستون فقراتش میزنه دیگه، نه میگه چیکارش کرد؟ دو شقش کرد، به این کار میگه جدا کردن. پس فتق با شق معناش شبیه همه، شکافتن. اما کلمه اجوا رو داریم. اجوا جمع جوه. جو یعنی هوا. هوا. خب از فاصله زمین تا آسمون رو حدود 1000 کیلومتر میدونید جوه. حدود 1000 کیلومتر جوه زمینه. بعد از 1000 کیلومتر دیگه اکسیژن به هیچ وجه پیدا نمیشه. میره وارد فضاهایی که اکسیژن. این فاصله 1000 کیلومتری رو بهش میگن جو. خیلی زیاده ها. بعد از جو هم اسم دیگه هم داره. هوا. به همین هم هوا میگه. تو زبان عربی ها. اما یادمون باشه. هوا هر چیز تو خالی رو میگه. هوا. چون فاصله زمین تا آسمون هم. یعنی همون جو. خالیه بهش میگن هوا. یه نکته. یه نکته دیگه کلمه سکائک رو که میبینید. کلمه سکائک سککه سکه. اصل این کلمه که این جمعه بوده سکاکه. سکاکه. جمع شده سکائک. ببینید منو. خانوم هم تصور میکنم. یه چیزی که لایه هایی داره. لایه هایی داره. اون لایه های بالا رو بهش میگن سکاکه. مثلا خود زمین هوایی که هست. لایه های اولش اکسیژن زیاد. لایه دوم اکسیژن خیلی کم. لایه های بالاترش خیلی کمتر میشه. میتونیم بگیم پس جو زمین لایه لایه است نه؟ هر لایهش یک سکاکه است. اون لایه های بالا رو اون لایه اصطلاحاً بهش میگن سکاکه. این پایینی ها رو نباید بهش بگیم سکاکه. من اشتباه گفتم این پایینی رو. اون بالاها رو فقط بهش میگن سکاکه که میشه جمعش سکاکه. پس داریم در مورد یه فضایی صحبت میکنیم. خالیه. پر از گازه. با اون لایه های بالاش هم کار دارم که میگن سکاکه. خب حالا میخوام توضیح بدم. امیرالمومنین در رابطه با کره زمین و این هوا و جو صحبت نمیکنه. این تیکه. بلکه درباره آفرینش اول خلقت داره صحبت. هنوز کره زمین به وجود نیامده. این آسمان ها خورشید ماه و ستارگان هنوز به وجود نیامده. بریم اون زمان اون لحظه رو تصور کنیم. میخوام از اونجا براتون بگم. اینجوری که امیرالمومنین داره ترسیم میکنه یک حجم و یک مقدار بسیار عظیم گاز رو تصور بکنید. هوا، جو. گاز اکسیژن بوده، حالا نیتروژن بوده، هیدروژن بوده، من نمیدونم. فقط گازی رو در نظر بگیرید. خیلی زیاد. این حجم رو چجوری تصور بکنیم؟ مقدارش چقدر باشه؟ یادتون عرض کردم کیهان اگر این ور تا اون ور کیهان که کل جهان فیزیکیه یه خطی بکشیم بهش میگن قطر کیهان. چقدر بود طولش؟ 20 میلیون سال نوری. 20 میلیون سال نوری. یه همچین عظمتی رو در نظر بگیم. تازه این مربوط میشه به حدود 25 سال پیش. 25 سال پیش دانشمندان میگفتن قطر کیهان 20 میلیون سال. ممکن الان تحقیقات نشون بده بیشتر شده باشه. درست؟ یه همچین عظمت رو در نظر بگیر. فقط گاز. نه ستاره ایست، نه خورشیدی است. هیچ کدوم از این اجرام آسمانی وجود نداره. خدا میخواد بیافرینه. اراده کرده آفرینشش رو شروع کنه. این گاز رو آفرید. این حجم عظیم گاز رو که بهش میگه هوا. امیرالمومنین نامش رو میذاره جو. اجواء. سکائک. یه گریزی بزنم برمیگرده. امیرالمومنین چطور داره آخه این اطلاعات رو به ما میده وقتی زمینی هنوز نبوده، انسانی نبوده، امیرالمومنین نبوده روی کره زمین؟ این اطلاعات امیرالمومنین از کجا آورده؟ خب این مربوط میشه به آغاز خلقت. یعنی جز خدا هیچ کسی خبر نداشته. این فقط اطلاعات غیبی است که خدا به پیامبرش داده و پیامبر در اختیار امیرالمومنین مؤمنین گذارده. کسی نمیتونه بفهمه. تحقیقات دانشمندان همش در حد یه نظریه است که سعی میکنن یه جوری با آثار علائمی که الان در طبیعت میبینند حدس بزنن آغاز خلقت چیه. شنیدید یه نظریه معروفی هست بهش میگن انفجار بزرگ. انفجار بزرگ اونا میگن همه چیز اوائل گاز بوده، بعد فشرده میشه. خب فشرده میشه شاید در حد یک گوی هم اینقدر فشرده، انفجاری رخ میده، این حجم متراکم از هم باز میشه، ستاره ها و سیارات مثل کره زمین و مریخ و همه اینا یه دفعه کم کم شکل میگیره. این نظریه اوناست، ما به اونا کاری نداریم، نمیگیم غلطه و نمیگیم درسته. ما فقط فرمایش امیرالمومنین دارم توضیح میدم. امیرالمومنین رفته اون لحظه آغاز تاریخ که فقط خدا میدونه و اون خدا در اختیار پیامبرش، پیامبرم در اختیار امیرالمومنین. یاد کنیم از اون لحظه ای که پیامبر در حال رفتن بود، لحظات ارتحال پیغمبر اکرم بود، گفت برادرم رو بگید بیاد که امیرالمومنین آمد و علی جان گوشتو نزدیک بیار. در اونجا هستش که یه پارچه هم روی خودشون انداختن اون موقعیت و شاید چند ثانیه طول کشید. بعدها گفتن یا امیرالمومنین پیامبر به شما چی گفت اون لحظه های آخر؟ فرمود پیامبر تو همون چند لحظه هزار باب هزار در از علم رو به روی من گشود که از هر کدوم از اون درها هزار در دیگه باز می شده. یعنی یه چیز عجیب و معجزه واری بوده. امیرم با اون علمش داره برای ما توضیح میده. هیچ کس دیگه نمیتونه این کارو بکنه مگر با خدا ارتباط داشته باشه مثل پیامبر. توضیح میدم. ثم انشأ سبحانه. خدا پس از مرحله قبلی که داشتیم، خداوند فتق اجوار و این جوها، اون فضای متراکم پر از گاز رو خب یه شکافی زد. انگار یه لایه‌ای بودی شکافی زده بشه. و شق الارجاء، ارجاء به معنی نواحی جمع رجاست. رجا یعنی نه. مثلا این مسجد ارجاء داره، ارجاءش اونجا اونجا اونجا، اطراف این مسجد رو میگن ارجاء. تو قرآن خاطرتون هست کجا کلمه ارجاء رو داریم؟ توی سوره حاقه که میفرماید اذا انشقت السماء فهی داهیه، آسمان شکاف برمی‌داره. و الملک علی ارجائها، فرشته ها، ملک یعنی فرشته ها، فرشته ها توی اطراف این آسمان است. کلمه ارجاء به معنی اطرافه. می‌فرماید و شق الارجاء، اطراف این فضای پر از گاز رو یه شکاف و شقی میزنه خداوند. و سکا اکل هوا، اون لایه های بالای اون گاز رو، اون لایه های بالا رو، اونم یه شکافی میزنه. برای چی؟ برای اینکه تندبادی رو توی این هوا، توی این گاز رو، یک تندبادی رو خداوند تزریق کنه. با اراده خودش یک جریان هوایی بسیار تند و توی اون حجم گاز وارد میکنه. تصور بکن یک جریان سری تند و طوفانی هست میاد توی این فضا. خیلی خوب. فاجرا فیها ماء، توی این فضا آبی رو وارد میکنه. ماء یعنی آب، جریان میده یک آبی رو. پس اون فضا آبی توش جریان پیدا. هنوز به اون نقطه تند باد نرسیدیم، من یکمی زودتر واردش شدم. فاجراف یا مان، آبی رو تزریق میکنه و به جریان میندازه توی این مجموعه. متلاطمن تیارهو، متلاطم یعنی چی؟ ریشش کدومه؟ لطمه، لطمه، نه متلاطم رو دقت کنیم، متلاطم از لطم میاد، لطمه. ببینید وقتی با دست سیلی میزنن به صورت کسی میگن لطمه، به فلانی لطمه زد یعنی یه سیلی زد. اصلشه. حالا متلاطم یعنی دو نفر که روبروی هم واسن، این به اون بزنه اونم به این بزنه، بهش میگن تلاطم. خب متلاطم، حالا میخوام تصور کنید آب رو متلاطم یعنی چی. اون آب عظیم که تو این حجم بسیار بزرگ گاز خداوند انداختتش دارای موج میشه. موج دریا دیدید گاهی میاد بعد میخوره به ساحل یا صخره بر میگرده، درسته؟ تو برگشته خودش یه سری موجها همچنان دارن میان، یه سری موجها هم دارن بر میگن. وقتی میرسن به همدیگه چیکار میکنن؟ میزنن به سر و صورت همدیگه. به اون میگن تلاطم. کلمه تلاطم، ما ان متلاطمن تیار، و تیار یعنی موج، موجاش هی به هم میخورد. متراکمن زخارهو، تراکم که میدونه میشه، زخار وقتی که یک چیزی حجمش زیاد میشه، زیاد میشه و ارتفاع میگیره میگن زخار. آبی هم وقتی خیلی ارتفاع بگیره، مثلا تو اقیانوس ها خیلی آب عمقش بالا، به اونجا میگن آب زخار داره، خیلی ارتفاع و عمق داره. متراکمن زخارهو یعنی چی؟ یعنی اون آبی که خداوند تو اون فضا رو انداخته این حجم زیادی داره و متراکمه، یعنی به هم فشرده میشه. وقتی که موادی رو روی هم خوب تلمبار کنی، به هم فشردهش کنی، میگن تراکم، متراکم. خب این آب داره با خصوصیاتش آشنا میشه، خیلی متلاطمه، پرحجم زیاده. حمله على متن ریح العاصفه، حالا با اون تنباد آشنا میشیم. من یه خط زودتر گفتم، فعلا هوا رو داشتیم، جریان آب رو هم دیدیم که آب خیلی متلاطم و متراکبیه. حالا خداوند یک تندبادی رو قرار میده. الان ذهنم رسید، الان کلمه متن رو میبینید، حمله على متن ریح العاصفه. متن یعنی چی؟ ریح عاصفه یعنی باد خیلی وزنده و تند، ریح عاصفه. متن ریح رو قبلش توضیح بدم، وقتی میخوان سوار اسب بشن، این پشت اسب رو که خوب به درد سواری میخوره زینش هم میکنن، یه چیزی هم به عنوان عرض کنم که پارچه چیزی میدازن که اون پشت رو بهش میگن متن. پس متن فرس و متن از اون پشت که سوارش میشه. حالا حضرت سلیمان رو یاد کنیم. حضرت سلیمان باد در اختیارش بود دیگه، نه؟ معروفه که میشست روی باد و میره. یعنی میتونیم بگیم حضرت سلیمان عین یک اسب از باد است، رو متن اون باد مینشست و حرکت میکرد. حالا قالیچه ای هم داشته، نه جای خودش، در متن باد. بیایم توی این متن، توی این عباره، حملهو، ضمیرها رو دقت کنیم، حمل کرد خدای عالم این آب عجیب و عظیم رو، حملش کرد. کجا گذاشت و حملش کرد؟ درست رو پشت یک باد تند و وزنده، یک طوفان. این باد آب قرار گرفت رو این باد و این طوفان هم با این آب رو میخواد ببره. حمله حمل الماء على متن ریح العاصفه. خب تصور مهمه. و زعزع العاصفه، کلمه زعزع به معنی چیزیه که اجسامو به حرکت، اون بادی که وقتی میوزه، خب اشیا رو مثلا غبار و برگ ها رو با خودش بلند میکنه. بعضی از تندبادا که در امریکا مخصوصا میاد، چون قاره امریکا بین دوتا اقیانوس قرار گرفته، این ور اقیانوس اطلس، اون ور اقیانوس آرامه، داره زمینه برای تندبادای عجیبی هست. سنیدید اسمشو، تورنادو و غیره، گردباد و تندباد. ماشین رو بلند میکنه رو هوا میبره، خونه رو بلند میکنه برمیداره میبره. به این جور ریح و باد و تنباد حضرت میفرماد زعزع میکنه و برمیداره میبره. قاصفه همراه با سر و صداست. دیدید رعد آسمان شد صدایی داره. این تنباد زعزع هم اون صداشو میگن قاصفه. خب برگردیم به توضیحات. باد میتونه اشیا رو پس بلند کنه از جاش دیگه. بله. وقتی که یه هواپیما رو میخوان تستش کنن، درست بگیم که آزمایشش کنن، درست چیکارش میکنن؟ میبرنش توی یه فضای بزرگی، باد و فشار هوای شدید رو بهش وارد میکنن، بهش میگن شبیه ساز. این مثلا فانتومای ما رو از اونجا باید عبور بدن موقعی که میخوان بسازنش رو. تستشون میدن که آیا سالم هستن یا نه. از توی اون سالن باد عبورشون میدن. اون سالن باد انقدر شدیده که میتونه هواپیما رو جابجا کنه. جدیدن یه چیز دیگه مثال بزنم. تو تلویزیونم تو خود ایرانم هم داریم. یه استوانه درست میکنند از پایین هوا رو با شدت تزریق میکنن. به قول خودشون شوت میکنن. خب هوا رو از پایین شوت میکنن تو این استوانه ممکنه حالا 20 متر باشه. بعد اینا با لباس چتربازی و اینا مخصوصا فیلم میکنن شبیه سازی که میخوان بکنن. اینا چند نفر قشنگ مثل چتربازی اینا رو ور میداره میبره تو اون استوانه بالا. دیدید حتما تو تلویزیون. اینقدر باد قدرت داره که میتونه انسان ماشین ببرتش بالا. اینو داشتیم. حالا برگردیم تصویر امیرالمومنین رو توضیح بدم. امیرالمومنین داره سه لایه برای ما توضیح میده. اول یه حجمی از گاز بود. بعد چی شد؟ آب عجیبی آمد که متلاطم بود و خیلی سرگردان و یاغی. بعد از یک باد یاد کرد. این باد زیر این آب قرار داره. با فشاری که این باد به اون آب میاره، آب به زمین و به اعماق فرو نمیره. اون بالا میمونه. سلایه روشن شد. حالا میفرماید فامرها به رده و سلتها علی شده و قرنها الی حده. ضمیر فامرها، خدا امر کرد آن را، به چی برمیگرده؟ به اون ریح عاصفه، به اون تند باد. خدا بهش امر میکنه که چیکار کنه. به رده، ضمیر به رده رو میزنی به اون آب که لایه وسط، تند باد لایه پایینه، امر میکنه بکنه که اون آبی که در لایه وسطه ردش کنه. این آب داشت طغیانگرانه میرفت و میرفت و میرفت. خداوند امر کرد به باد که لایه پایین که این آب رو برگردون و مهار کنه که این آب هر جا میخواد نره. آغاز خلقت تا ببینیم خدا چیکار میخواد بکنه. و سلتها علی شده، خداوند این باد تون را مسلط کرد بر شد این آب. شد وقتی میخوان یه چیزی رو ببندن، مثلا زین رو میخوان روی اسب ببندن، اون زیر اون تسمه اسب رو که محکمش میکنن میگن شده، محکمش کرد. شد و شدید یعنی محکم کردن. وقتی یه کاری رو مهار میکنی انگار رو داری شدش میکنی، نمیذاری هر جایی خواست، تو کنترل خودت درش میاری. میفرماید و سلط ها علی شده، این باد را مسلط کرد که آب رو کنترل کنه، آب هر جا نخواد بره. و قرنه ها الی حده، و این باد رو رسون تا حد آب، یعنی وقتی حد یعنی مرز و نهایت، وقتی به مرز آب و انتهای آب برسه دیگه از اون ورم باد انتهای آب رو کنترل میکنه که آب دیگه بیشتر جریان پیدا نکنه. خدا میدونه این چه عظمتیه که امیرالمومنین در چه حجمی داره میفرماید که خارج از تصور منه. جملات آخرش رو عرض کنم. الهواء من تحتها فتیق، هوا از زیر این باد فتیقه. هوا رو حضرت داره تو اون لایه پایین تصور میکنه. حالا اگر یه جا به جایم تو عبارت من باشه، دارم از روی عبارت الان اصلاحش میکنم. هوا از تحت و زیر این تند باد فتیق شده، یعنی شکافی برداشته. لایه پایین هواه، لایه بالا متوسطی تند باده، لایه بالاش آبه. می‌فرماد الهواء من تحتها فتیق. اون لایه هوای زیر از زیر این تند باد یه شکافی برداشته. فتیق از فتح میاد، شکافته شده. من اگر این کاغذی که دستمه وردارم اینجوری پاره کنم، به شرطی که جداش نکنم، فقط پارش کنم جدا نشه، اصطلاحا میگن این کاغذ چی شد؟ فتیق شد، یه شکافی برداشت. لایه زیرین در زیر اون تند باد فتیق، یه شکافی داره. ولما و من فوقها دفیق، آب بالای اون تند باده، لایه بالا آبه، چیه؟ آب بالاش دفیقه. دفق یعنی همراه با جهشه. آب همچنان اون بالا تو لایه بالایی داره جهش میکنه این و، ولی تحت کنترل ها. کلمه دفیق شما رو یاد کجای قرآن میذاره؟ خلق الانسان من ماء دافق، انسان رو از آب جهنده آفرید. دافق و دفیق یعنی جهنده. خب تو همینجا داشته باشیم فرمایشات حضرت رو، ان شاء الله بمونه توضیحات برای جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به حق امیر المؤمنین و به حق سید شهدا قسمت میدیم، ما رو با معارف بلند الهی و معارف امیر المؤمنین آشناتر از پیش بفرما. پرچم توحید و عدالت در سراسر جهان به اهتزاز درآور. شر زورگویان مستکبران به ویژه امریکا اسرائیل به خودشون برگردن. همپیمانان منطقیشون رو به خاک مذلت بنشان. امام زمانمون برسان. با قدوم شریفش این ظلم عالمگیر از جهان، از یمن، نیجریه، از میانمار برطرف بفرما. قلبش از ما خوشنود بدار. خدایا ما رو از سربازان، یاران و شهدای در راهش قرار بده. امام و شهدای ما غرق رحمت خود بفرما. رفتگان این جمع، امام جماعت فقید مسجد حاج آقای حسینی همدانی با سید الشهدا محشور بدار. جهت سلامتی رهبر بزرگوار و قریب بودن ظهور حضرت بقیت الله صلوات ختم کنم.